الرحمن الرحیم. سوره هود آیه سوم رو خوندیم با هم که و ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى و یؤت کل ذی فضل فضله و ان تولوا فانی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر. چند تا مطلبی که برداشت کردیم از این آیه، یکی این بود که اگر کسی استغفار کنه زندگی خوبی خواهد داشت، چون فرمود استغفار کنید، توبه کنید که خداوند بهره نیکی به شما خواهد داد الی اجل مسمى. پس ذکر استغفار رفع گرفتاری می کند. این که آقا امیرالمومنین فرمود تعجب می کنم از کسی که ناامید است در حالی که ذکر استغفار بلد است، از کجای قرآنه؟ چون باید روایات ارجاع بشه به قرآن دیگه. آقا این روایت از کجای قرآن برداشت میشه؟ از همینجا، چون خداوند فرموده اگه استغفار کنید، توبه کنید که متاع خوبی، زندگی خوبی به شما میده، پس یعنی رفع گرفتاری میشه. نکته دیگه، اگر استغفار کنید عجل معلق شما رو نمیگیره. از کجا میگیم؟ از خود آیه میگیم، چون فرمود الی اجل مسمى، تا اجل مسمى به شما بهره نیک میده، پس باید تا اجل مسمى زنده باشید، تا آخرین مهلتتون باید زنده باشید. پس استغفار مرگ های بد رو برطرف میکنه. و یوت کل ذی فضلن فضله، فضل هر صاحب فضلی رو به او عطا میکنه، که فضل زیادی، بلکه زیادی هم عطا میکنه به هر کسی که صاحب فضله. و این تولوا فانی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر، و اگر پشت کردید من میترسم بر شما از عذاب روزی بزرگ. که گفتیم پیامبر اکرم از شدت مهربانیشه که میترسه بر حال کفار. میدونید انسانها دائره وجودیشون قبلا گفتیم متفاوته. بعضی ها اصلا خودخواهیشون اونقدر زیاده فقط خودش رو میبینه، به هیچ کسی دیگه کار نداره. بعضی ها یه ذره بزرگتر، یعنی خودش و زن و بچهش رو میبینه، دیگران هلاک بشن میگه اشکال نداره، من وضعم خوب باشه، آقا مثلا مال مردمو داری میخوری، اونو دارن بیچاره میشن، اصلا این خیالش نیست، نگران دیگران نیست. یه کسی هست یه مقدار بیشتر، یعنی زن و بچه و دوست و رفیق و فامیل و اینا رو مراقبه که به اینا خوش بگذره، به اینا خوب باشن، دنیاییشو میگم. یه کسی هست هیتش وسیع تره، همینجور تا انبیاء الهی که اینا نگران مؤمنین فقط نیستن. اینی اخاف علیکم، اگر پشت کردید، یعنی اگر دنبال من نیامدید، می ترسم بر شما از عذاب روزی بزرگ. نگران کفاره، دلسوز کفاره. آقا جان یه وقتی می فرمود ما از پدر و مادر به شما مهربان تریم. که یوم کبیر رو هم عرض کردیم، روز بزرگ، روز قیامت که مقدارش 50,000 سال آیه قرآن می فرماد. بعد عذابش میگه تموم شدنیه، یدوم و مقامه، عذاب دنیا هر چی باشه زمان میگذره، هر چی باشه زمان میگذره، اما اونجا دوام داره، دوام داره، گذشتن نیست. پناه بر خدا. آیه بعد الالله مرجعکم و هو علی کل شیء قدیر، به سوی خداست بازگشتگاه شما، رجوع شما، و اوست که بر هر چیزی تواناست. بحث احکمت آیاته و ثم فصلت رو مطرح کردیم. الالله مرجعکم، مرجع شما به سوی خداست، یعنی همون احکمت آیاته، چون یک امره. بعد و هو علی کل شیء قدیر میشه چی؟ فصلت، تفصیل خورده. پس اینجا هم باز احکمت آیاته ثم فصلت داره خودشو نشون میده. الالله مرجعکم به این معنا نیست که یه روزی شما برمیگردید به سوی خدا، اگرچه اون هم هست، بلکه برگشتگاه همه موجودات به خداست. همین الان مرجع همه موجودات حقن. خب یعنی چی آقا مرجع همه به سوی خداست؟ در بحث احکمت آیاته عرض کردیم یک حقیقتی که تفصیل خورده. خب این تفصیلات همه ظهور یک حقیقتن. خیلی دل بدید به این مطلب. این مطلب رو اگر کسی به جانش بشینه خیلی راه رفته. اگر کسی به جانش بشینه خیلی راه رفته. عرض کردیم یک حقیقته که تفصیل خورده، یک حق و مظاهر. تمام موجودات مظاهر حقن. پس دست رو هر موجودی که بذاری، دست گذاشتی رو حق، با هر موجودی هر رفتاری رو که کنی، یعنی با حق داری اون رفتار رو میکنی. روایت هم داریم الخلق و عیال الله، خلق عیال خدایند، و اون کسی بهتر است نزد خدا که با عیال خدا مهربان تر باشد. خانواده خدای، خانواده که میگیم یعنی به این معنا که کسی با بچه تو مهربانی کنه، وقتی مرجع برمیگرده به طرف تو چی میگه؟ میگه آقا من با بچه تو مهربانی کردم. اگر به بچه تو خیانت کنه، مرجع برمیگرده طرف تو، انتظار چی داره؟ غضب داره. اگر اینو بفهمی که همه هر موجودی در این عالم ظهور حقه، هر کاری با او میکنی داری با حق میکنی، بعد دیگه جرأت میکنی به کسی ظلم کنی، چون با حق میکنی. حق شعور داره به همه مظاهر. شعور دارد؟ نه، اصلا این شعور است در همه مظاهر. طرف به یه مظهری زورش میکشه، میزنه تو گوشش، فکر کرد تموم شده، تمام مظاهر این عالم بر میگردن که بزنن تو گوش این، چون همه مظاهر حقن، همه مظاهر حقن. به یک موجودی خوبی میکنی گم نمیشه که، یه جای دیگه، جایی که احتیاج داری، همون خوبی رو میذارن تو دامنت. تو نیکی میکن و در دجله انداز، که ایزد در بیابانت دهد باز. اگه اینو بفهمی دیگه نمیتونی به کسی خیانت کنی، چون داری به عیال خدا خیانت میکنی، به مظهر خدا داری خیانت میکنی، مال کسی رو نمیتونی بخوری، چون این عالم تفصیل خورده ی حقه، بعد میگه الالله مرجعکم، مرجع برگشت همه کارا به خداست. یعنی هر کاری در حق هر کسی کنی داره در حق خدا میکنی. هر دری را میزنی داری دری خدا رو میزنی. خداوندم گفته بعضی درها رو نباید بزنی. زنا یه دریه که خدا گفته این در رو نزن. دزدی یه دریه که خدا گفته این در رو نزن. این قسمت نرو. الالله مرجعکم. فرمود استغفر. چرا گفت استغفار کنید؟ برای اینکه یه جاهایی میرید یه کارهایی میکنید که نباید کنید. بعد الالله مرجعکم، رجوع به سوی حقه، حقی که یعلم خائنة الاعیون و ما تخفی الصدور. خیانت چشمها رو میدونه، زیر چشمی نگاه میکنی، سبحان الله. بعد بر میگردی طرف همون خدایی که زیر چشمی بهش نگاه کردی. اونجا به یه زن نامحرم بود، ولی این من اون لحظه داشتم به خدا نامحرمانه نگاه میکردم، به عیال خدا نامحرمانه نگاه میکردم. الالله مرجعکم، همینجا رجوع به حقه. و هو علی کل شیء قدیر، و او بر هر چیزی قادر است. این و هو علی کل شیء قدیر رو در نگاه اول چی ازش فهمیده میشه؟ اینکه خدا هر کاری بخواد میتونه انجام بده. اما این معنا هم هست، اما معنای دیگه‌ای داره. هر شیء، هر چیز خداست که بر او تواناست. یعنی او ظهور قدرت خداست. هر چیزی آقا قبلا ما این بحث رو گفتیم، در فیزیک این عالم چجوری به وجود میاد؟ از ذراتی، اون ذرات ریزتر تا جایی که میرسه مثلا به اتم، چون ذرات اتمی دور اون مرکز میچرخن، یک ابر اتمی به وجود میارن، یعنی انرژی میاد تبدیل به ماده میشه. انرژی چیه؟ به عربی میشه چی؟ قدرت. علی کل شیء قدیر. اصلا قدرت خداست که آمده شده این عالم و دم به دم داره میشه این عالم. و هو علی کل شیء قدیر، خداوند بر هر شیء قادر است. نه اینکه میتواند، صورت توانستن نیست، همین الان ظهور قدرت خداست. همه اشیا ظهور قدرت الهی هست. و هو علی کل شیء قدیر. بعد میگه در این تفصیلات باید خدا رو ببینی. آقا مؤمن گفتیم خدا پرستی به این نیست که بگیم خدا یه دونه است تموم شد رفت. موحد مؤمن در هر چیزی حضور خدا رو میبینه. مؤمن موحد در خلوت خودش، در جلوت، در همه مواطن حضور خدا رو در همه اشیا میبینه. یار بی پرده از در و دیوار، در تجلیس یا اول الابصار. بعد اون موقع جرأت نمی کنی دیگه به هیچ چیزی جسارت کنی. چون وقتی همه عالم رو ظهور خدا دیدی، مگه میتونی به چیزی جسارت کنی؟ مگه میتونی به چیزی اهانت کنی؟ الالله مرجعکم، مرجع رجوع شما به سوی خداست، همین الان رجوعت به سوی خداست، چون او بر هر چیزی قادر است، یعنی قدرتش ظهور کرده در همه اشیا. موحد یعنی این، موحد در تک تک اشیا خدا رو میبینه، چون خدا رو میبینه از موجودات دیگه نمیترسه. موحد شمشیر هندی نهی بر سرش، چه چی زر نهی در برش، امید و حراسش نباشد ز کس، بر این است بنیاد توحید و بس. شمشیر هندی بالا سر عارف بگیری یا سکه زر در دامنش بریزی براش فرق نمی کنه، چون او با خداست، خدا رو می بینه. پس الالله مرجعکم، این نیست که یه روزی شما برمیگردید، اونم هست سر جاش، ولی رجوعتون الان به سوی خداست. به هرچی برمیگردی به خدا، چون اوست که در هر چیزی قدرتش ظهور کرده. بعد ما چقدر بیادبی کرده ایم در محضر خداوند. اون کسانی که تا نزدیک مرگ رفتن و برگشتن، یه خارجی از این افرادی که این حالت بهش دست داده بود، این آدم لاتی بوده، خودش میگه، میگه دنبال دعوا و تو خارجی هم دارن لات ماد دیگه، فکر نکنی مقصود ماست. اونم آدم های پدید در یه تصادفی، نمیدونم برق گرفتگی چی، خلع بدن میشه. میگه اونجا میدیدم تو دعواها که دارم خودم رو میزنم، خودم دارم با خودم دشمنی میکنم. که بعد وقتی برگشته بود، شده بود از این کشیش ها و دنبال، از کلن زندگیش عوض شده بود، به هر چیزی طرف جسارت کنه، به خودش، به خدای خودش داره جسارت میکنه. الالله مرجعکم و هو علی کل شیء قدیر. سلام. و هو علی کل شیء قدیر، فاوس که ظهور قدرتش در همه اشیاست. حالا انهم یسنون صدورهم لیستخفوا منه، حالا هین یستقشون سیابهم یعلم ما یسرون و ما یعلنون انه علیم بذات الصدور. اول آیه رو ترجمه کنیم، بعد مفرداتش رو بگیم، بعد بریم سراغ تفسیرش. میفرماد آگاه باشید که به درستی که آنان سینه های خود را میپیچانند تا مخفی شوند از او. آگاه باشید هنگامی که لباس بر سر می کشند، می داند آنچه آنان مخفی می کنند و آنچه آشکار می کنند، به درستی که او دانای به درون سینه هاست. یسنون از سنیه به معنای عطف، یعنی پیچش. سنیه مثلا خود سانی، ثانی یعنی دومی، این معنای برگشت درش هست، چون یه اولی هست که این دومی به او برمیگرده. میگیم اول دوم، یعنی برگشت به یه اولی داره چون عطف و پیچش درش هست. یا سنا گفتن، بر کسی سنا میگویی، حرفت برگشت به یه کسی داره. سنایه به معنی برگشت و پیچشه. خب صدور هم که به معنی سینه است. یستقشون از قشایه میاد. قشایه همون تو فارسی که قش کردن رو به کار میبریم، چون وقتی طرف قش میکنه رو چیزی اونو میپوشونه، لذا قشایه به معنای پوشاندنه. مثلا میگه و لیل اذا یغشا، قسم به شب که همه جا را میپوشاند. که یستقشون ثیابهم یعنی میپوشند لباسشان را. یسرون هم که از سر میاد، یعنی راز. ما یسرون یعنی آنچه را میپوشونن، اونچه مخفی میکنن، رازه. یعلنون هم که از علنه، یعنی آشکار، آنچه آشکار میکنن. این آیه از آیاتیه که تا اونجایی که بنده مراجعه کردم، تا اونجایی که من مراجعه کردم، ندیدم مفسری درست بتونه آیه رو ترجمه کنه. چون اول باید درست ترجمه بشه که بعد درست تفسیر بشه. چند تا پیچش هم توش هست. الا انهم، آگاه باشید که آنان، این آنان یعنی کیا؟ بعضیا میگن کفارن، بعضیا میگن منافقونن، بعضیا میگن نه خیر اینا مؤمنینن. لیستخفو من، تا مخفی کنن از او. از او یعنی از کی؟ از خدا؟ کافر مگه از خدا چیزی رو مخفی، از قبول داره خدا رو مگه؟ از کی؟ اون منهو یعنی به کی برمیگرده؟ حالا نظریات تفسیری رو بگیم. گفتم عزیزان قبل تفسیر حتما یکی دو تا تفسیر نگاه کنید که مطلب بیشتر به دلتون بچسبه. بعضیا میگن الا انهم یسنون صدورهم، آنان سینه های خود را میپیچند. آقا پیچیدن سینه چی جوریه؟ میگه یعنی سرشون اونجوری میارن پایین، یه حالت پیچش تو سینه به وجود میاد. یا اینکه سرشون رو بر میگردونن، سینه رو بر میگردونن. این دوتا معنا داره یسنون، یسنون صدورهم. خب این کار رو میکنن برای چی؟ لیستخفو منه، تا پنهان شوند یا پنهان کنند از او. از او یعنی کی؟ میگن تا شینه هایی که در سینه هاشان هست مخفی شود، از پیامبر مخفی کنند. عزیز من، کینه مگه با پیچیدن سینه مخفی میشه؟ از کینه پنهانه تو سینه. کینه که تو سینه پنهانه. شما سینه تو اینجوری کنی یا بپیچونی مگه کینه مخفی میشه؟ بعد اون وقت چه ربطی به قسمت بعد داره؟ الاهین یستخشون ثیابهم، آگاه باشید وقتی که لباسشونو به سر میکشن. خدا میداند آنچه آشکار و نهان آنان است. چه ربطی داره؟ بعضیا گفتن که نه، یعنی این که اینا سینه هاشونو میپوشونن، لباسشونو به سرشون میکشن که قرآن رو نشنون، از قرآن مخفی کنن خودشونو. گیریم این درست. به قسمت بعدی چه ربطی داره که میگه وقتی که لباس به سر میکشن خدا از ظاهر و باطنشون علم داره؟ خب باید اینا ربط داشته باشه به هم، یعنی وحدت سیاق داریم ما. اینا سینه هاشونو میپیچونن که چی رو مخفی کنن. بعد میگه این کار رو نمیخواد کنید، خدا به همه ظاهر و باطن شما علم داره، ظاهر و باطن اینا، یعنی یه چیزی باید باشه. بعضی ها که گفتن یستقشون سیابه هم یعلم و ما یسرون و ما یعلنون، یعنی وقتی میرن خونه زیر لحاف پتو میخوابن خدا از ظاهر و باطن اونا علم داره. ربط چیه؟ بعضی از مفسرین که میگن اصلا اینا نیست، اینها مؤمنانن، انهم مؤمنانی هستند که بر اثر حضور در محضر خداوند سبحان حیا، چنان حیا داشتن اینا که حتی در خلوت خودشون که گاهی وقت مجبور می شدن عریان بشن، مثلا موقعی که کنار همسرشون هستن یا حمام میرن، اینها سر خودشونو می آوردن تو سینه، خودشونو جمع می کردن از حیا از خداوند، می خواستن خودشونو بپوشونن. که خداوند می فرماد که وقتی شما لباساتونو به تنتون می کنید، یستقشون سیابه هم، خدا به ظاهر و باطن شما علم داره، لازم نیست اینقدر افراط کنید در این کار. انسان تو خلوت خودش هم نباید کلن اوریان بشه. حضرت آقا می فرمود حمام هم که میرید خودتون رو بپوشونید، لنگی یه چیزی به خودتون پوشیده باشید. خب بعضی ها اینجوری تفسیر کردن که این انهم مؤمنینن، منتها اینو از کجا در آوردی شما، این حیای از خدا و آخه این همینجوری که نمیشه بسازی که. حالا مطلبت قشنگه ولی از ظهوری نداره تو آیه، یعنی از ظاهر آیه چنین چیزی برداشت نمیشه. حالا داستان چیه؟ آیه چیه؟ من خیلی تفاسیر مراجعه کردم که اینه هاشونو میخوام بپوشونن، از قرآن خودشونو میخوام مخفی کنن. اینها عده‌ای هستند که از ترس رسول الله که باطن اینها را می‌بیند خودشون را مخفی می‌کردند. شاید شما شنیده باشید، مثال می‌خوام بزنم برای اینکه جا بیفته. مثلا طرف می‌خواست بره پیش آقای بهجت، خب ایشون چشم برزخی داره منو میبینه، میترسم برم پیش ایشون، یا اگه میرفت یه گوشه قایم میشد. این آیه درست همینو میگه، میگه اینها میخوان سر خودشونو جمع میکنن، سر خودشونو میپوشونن که رسول الله اونا رو نبینه از خجالتشون. بعد میگه که قسمت دوم آیه میگه بر فرض که رسول الله ندید، خدا که به ظاهر و باطن شما علم داره، بر فرض تو خودتو از رسول الله پوشوندی، ها یه چیزی سرت کشیدی، خودتو مخفی کردی یا از منظر ایشون دور شدی، خب با خدا که میبینه باطن و ظاهر تو رو که. ها سیاق میبینیم الا انهم یسنون صدورهم، اینا سینه های خودشونو میپوشنن، لیستخفو من، برای اینکه خودشونو از رسول الله مخفی کنن. این منهو یعنی رسول الله، خودشونو از رسول الله مخفی کنن. جواب چی میفرماد؟ الا هین یستقشون سیابهم، آگاه باشید وقتی که میپوشند لباس خود را، یعنی به سر میکشند لباس خود را، یعلم ما یسرون و ما یعلنون، خدا به ظاهر و باطن اینا آشکار و نهان اینها علم داره. همون موقعی که داری خودت از رسول الله میپوشونی، خدا به ظاهر و باطن تو علم داره، چون انه علیم به ذات صدور، چون او دانای به درون سینه هاست. که البته یه تفسیری دیگه ای حالا میشه کرد که یعلم ما یسرون، میداند یعنی رسول الله میداند، میشه اینو به رسول الله برگردوند. یعلم ما یسرون و ما یعلنون، رسول الله ظاهر و باطن شما رو میدونه، اصلا او علیم به ذات صدوره، آگاه به قلب ها. یه مثالی بزنم از برای اینکه تعجب نکنن اونایی که منکر مقامات رسول الله و ائمه اطهار هستن، مطلبی بود که برای خود بنده پیش آمد، حالا چون اسم آیت الله بهجت آمد رضوان خدا بر ایشان باد، وقتی بود که ایشون اعلام مرجعیت نکرده بودند، سرشون خلوت بود و قوم بودیم میرفتیم پشت سر ایشون نماز میخوندیم، جوون بودیم، هنوز نوجوون بودیم. مثلا من یه وقتی با خودم نیت کردم که تودلیامو مراقب باشم، هر فکری به ذهنم نیاد، چنین نیتی کردم پیش خودم. بعد از نماز که آقای بهجت میرفت طرف منزل، رفتم پیش ایشون، گفتم آقا سوالی دارم. فرمود بفرمایید. سوالم چی بود یادم نیست، یه سوالی کردم. ایشون برگشت یه نگاه تندی به من کرد، فرمود تو دلیام عقاب داره ها. من نیت کرده بودم تو دلیام مراقب باشم، فرمود تو دلیام عقاب داره ها، حجاب چهره محبوب میشه. علیمون به ذات صدوره. یا یه وقتی منزل ایشون جمعه ها روزه داشت، با یکی از دوستانمون رفته بودیم، خونهشون خیلی محقر بود، فرشای کهنه و پنکم نداشت، با باد بزن گذاشته بود زمین، باد بزن ها رو هرکی باد بزن خودشو باد میزد. این دوست ما نزدیک آقای بهجت نشسته بود، بنده حالا مثلا با یه مدار یک دو مات فاصله، هم آقای بهجت داشت با بادزن خودشو باد میزد، یه مرتبه باد بزن و گذاشت جلو این رفیق ما. چون برگشت گفت نه حاج آقا بفرمایید. من متوجه شدم یه چیزی اتفاق افتاد. آمدیم بیرون، دوستم فرمود میدونی چی شد؟ تو دلم گفتم که اولیای خدا که چیزی برای خودشون نمیخوان، من جلوم باد بزن نیست، چرا حاج آقا داره خودشو باد میزنه؟ تا این فکر رو کردم ایشون باد بزنه گوش جلو من، که من گفتم نه حاج آقا بفرمایید، علیمون به ذات صدوره، درون سینه ها. جناب عالی اگه نداری بنا نیست که همه مثل تو باشن، حتی فکر کردی رسول الله هم مثل توه، خیلی از علما هستن اینجوری فکر میکنن ها، که برای امامان اهل بیت این مقامات رو قائل نیستن. خب پس ترجمه و تفسیر درستش اینه که عده‌ای هستن خودشون رو از رسول الله مخفی میکنن. چرا؟ چون میترسن از درون خودشون که رسول الله ببینه. بعد خداوند میگه همون لحظه ای که لباس سر کشیده ای خودتو مخفی میکنی، او میداند ظاهر و باطن تو رو. جناب ابن عربی در اوصاف کامل میگه کامل کسیه که وقتی پیشش نشسته ای از بد و تولد تا اون لحظه هر کاری کردی میدونه. علیمون به ذات صدوره، یعلم و ما یسرون و ما یعلنون. حالا چه ما اینو به خداوند برگردونیم بگیم یعلم و ما یسرون و ما یعلنون، یعنی خداوند میداند، چه بگیم رسول الله میداند. پس این کار خودتو از رسول الله بپوشونی فایده ای نداره. خب یه صلواتی نهایت بفرمایید. عجل فرج. خب آیه بعدی، و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها کلون فی کتاب مبین. و هیچ جنبنده‌ای نیست در زمین مگر آن که بر خداست روزی او، و می داند مستقر یعنی منزل او را و مستودعها یعنی جای موقت او را، کلون فی کتاب مبین، همه در کتابی آشکار ضبط است. دابه به معنی جنبنده است، هر چیزی که بجنبد، هر چیزی که بجنب جنبش داشته باشه، یعنی بهره ای از حیات، چون حرکت یکی از اصلی ترین اجزای حیات چیه؟ حرکته. لذا هر چیزی که می جنبد میشه دابه. مستقر یعنی محل استقرار، یعنی میگن منزل. مستودع از وداع میاد، خداحافظی، محل خداحافظی، لذا گفتن یعنی جای موقت. بعضی گفتن یعنی نه، یعنی جای مرگ، چون جای خداحافظی یعنی قبرشو میدونه. همینا در کتابی هست. میفرماد جنبنده‌ای در زمین نیست مگر اینکه رزق آن بر خداوند است، روزی آن. آقا چقدر جنبنده در زمین داریم، چقدر مگس داریم، چقدر پشه داریم، چقدر که اینا جنبندن دیگه، چقدر میکروب داریم. سبحان الله. میگه رزق همه اینها بر خداست. علامه طباطبایی یه نکته خیلی قشنگی میگه، میفرماد همون گونه که خلقت همه موجودات با خداست، روزی همه اینها هم فقط به دست خداست. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، خداست روزی دهنده، ذو القوه، صاحب قوت. اصلا روزی به انسان چی میده؟ قوت میده. قوت هر موجودی از چیشه؟ از روزیشه. چند تا مطلب اینجا در میاد. یکی این که به تمام جنبندگان خدا علم داره، ما یورا و ما لا یورا، آنچه دیدنیست و آنچه نادیدنیست. میکروبا رو مگه ما میبینیم؟ نه، اونا هم جنبندن. بعد روزی همه اینها را میداند، چون روزی من و شما یه چیزه، روزی گربه یه چیز دیگه است، روزی اسب یه چیز دیگه است. هر موجودی روزی خاص خودشو داره. توی موجودات اون کسی که روزیش از همه وسیع‌تر انسانه. حالا غیر از اون رزق معنوی، ما یه رزق معنوی هم داریم دیگه. اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام، روزی من کن حج خانه خودت رو. ارزقنی زیارت الحسین، شفاعت الحسین، اینا روزیه. حالا از اینا رو کار نداریم، فعلا روزی مادی رو میگیم. بعضی حیوانات فقط گوشت خورن، شیر و پلنگ و گرگ و فقط گوشت میخورن. بعضی از حیوانات فقط گیاه خورن، حالا چه چرنده باشن چه جونده، مثل موش و خرگوش اینا جوندن. بعد چرندگان نشخوار کننده باشن یا حالا. اما انسان همه چیز خاره، هم گوشت میخوره، هم سبزی میخوره، هم گندم میخوره، هم میوه‌جات میخوره، همه چیزهایی که نباید بخوره میخوره. بعضی که خیلی همه چیز خوره، وسیع روزیش، وسیعه. بعد بقیه موجودات هم هر کدوم روزی خاص خودشونو دارن. حتی پرنده های شکاری، عقاب یه شکار داره، قرقی شکار دیگه ای داره، زنبور عسل یه چیزی میخوره، موش یه چیز دیگه میخوره. همه رزق همه اینا رو خداوند میداند و به اونا میرساند و وسیله داده براشون، برای به دست آوردن روزی خودشون. به عقرب نیش داده روزیشو به دست بیاره، به مار نیش داده روزیشو به دست بیاره، تا برسه به مورچه و برسه به میکروب. و ای سبحان الله، چه خبره تو این عالم از روزی؟ بعد چه روزی هایی، چه موجوداتی که از ما فکر نمی کنیم. پلانکتون ها که تو دریا هستن، روزی بسیاری از حیوانات دریایی هستن. بعد بعضی روزی بعضی دیگن، همینجور که تو این عالم بعضی موجودات روزی بعضی دیگن. می فرماد ما من دابتن فی الارض الا علی الله رزقها، رزقش بر خداست، واجب بر خدا، خدا خودش بر خودش واجب کرده ها. خداوند خودش بر خودش واجب کرده روزی خلایق رو. خودش بر خودش واجب کرده روزی دادن به خلایق رو. و حتی در آیات دیگه می‌فرماد تنگ شدن روزی و بست روزی هم به دست خداست. و قدر علیه رزقه، کسی رو که خدا روزیشو تنگ می‌کنه. ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها، جنبنده‌ای نیست در زمین مگر اینکه رزق آن بر خداست. و یعلم مستقرها و مستودعها، و میداند مستقر محل استقرار. در این مستودعها اختلاف تفسیری هست. بعضی گفتن یعنی قبرشو میدونه، میدونه کجا به دنیا میاد، کجا باید از دنیا بره. بعضی گفتن یعنی میدونه کجا لانه اصلیشه، کجاها پرسه میزنه. بعضی ها گفتن یعنی میداند محل استقرارشو در دنیا و میداند قبرش را، محل وداعش رو، هر جنبنده‌ای که در زمینه. اینجا اشارتاً یه مطلبی عزیزان خوب دل بدید به این مطلب. ببین فرمود جنبنده‌ای نیست در زمین، گفتیم میکروب ها ویروس ها اینا هم جنبندگانن. خب که خدا مستقر و مستودع اینا رو میدونه. شما تا حالا فکر کردید در بیماری های اپیدمی، بیماری های همگیر، واگیردار، مثلا قدیم وبا می آمد کشدار می کرد، بعد چی می شد؟ بگید بعد از اینکه کشدار می کرد چی می شد؟ خودش از بین می رفت. تا اون وقتی می آمد کشدار می کرد، بعد چی می شد؟ کجا می رفت؟ الان این کرونا که آمد کشدار کرد، فکر کردید واکسن کاری کرد؟ ابدا، از واکسن کشدار کرد خود واکسن. خود واکسن کلی کشدار کرد. تو همین هیئت ما هستن کسایی که فامیلاشون بر اثر واکسن زدن مردن، یکی دو نفرم نیستن. واکسن که کاری نکرد. خب اینا کجا میرن؟ خیلی دقت کنیم روی این مطلب. آقا وبای میکروبه، وقتی پخش میشه میکشه، خب باید بیشتر بکشه، هرچی بیشتر پخش میشه بیشتر میکشه. یا مثلا بیماری هایی که تو آفریقا مثلا سیازخم یا چی بگید؟ ابولا ببخشید، تو آفریقا اومد دیگه، افراد زیادی بعد خودش رفت. آقا کجا میره اینا؟ یه قاعده ای هست، یعلم و مستقره ها و مستودعه ها رو میخوام بگم خدمت عزیزان. فواره وقتی بالا میره به نهایت که میرسه چی میشه؟ بر میگرده. هر موجودی وقتی تکثیر میشود به یه درجه ای از کثرت که میرسد رشدش متوقف میشود، ضعیف میشه، ضعیف می شود و می میرد. تا اون چجوری از بین میش؟ کاری که نمی تونستن کنن. بعد از این مدت میرفت کجا میرفت؟ وبا کجا میرفت؟ حسبه کجا میرفت؟ این وقتی خیلی تکثیر میشه ضعیف میشه، وقتی ضعیف میشه از بین میره. آقا انسان جنبنده هست یا نه؟ بله؟ بله. آقا انسان هم مثلا شما ملخ، حالا ما ندیدیم الان تو حمله ملخ ها، وقتی ملخ هجوم می آورد یا آقای بود میگفت من از مشهد داشتم میرفتم کجا، زمانی بود که ملخ هجوم آورده بود، گفت سوار اتوبوس بودیم تو جاده رو ملخ ها می رفت، قش 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 صدا می کرد، زیر شخ می موند، می گفت از مشهد تا شاهرود نمی دونم تا کجا ماشین روی ملخ ها می رفت. حالا تو بیابون بود، این قسمتی که رو اسفالت بودم فقط، چه لشگریه. بعد اینا کجا می رن؟ بعدش کجا می رن؟ بعد چرا تکثیر نمی شن؟ خب بعدش چرا تکثیر نمیشن؟ خب هی زیاد بشن کل کره زمین رو بگیرن. ها؟ به یه درجه‌ای که میرسه ضعیف میشه و از بین میره، یعنی عمرش سر میاد، مثل اون فواره‌ای که بالا میره به یه جایی میرسه دیگه بر میگرده. آقا انسان ممکنه اینجوری بشه؟ یعنی به یه جایی برسه کثرت نسل انسان بعد ضعیف بشه؟ آره شده. الان آزمایشا نشون داده، ببخشید، اسپرم مردها نسبت به 50 سال پیش غلظتش نصف شده. مؤسسه رویان هست بچه میکارن. برای چی بچه میکارن؟ از بس نازایی شده. که اینم کار غلطیه ها، اگر کسی میخواد این کارو کنه بهش بگید نکنه، دلایلش حالا کار ندارم، ولی گوش کرد به حرفتون بگوید این کارو نکن. خیلی حالا پخش میشه بحث و اینا، بگید این کارو نکنن. نازایی بسیاری از کسانی که یه دونه دوتا بچه دارن بیشتر از این بچه دار نمیشن. بسیاری از کسانی که دور بر خودمون میبینیم اصلا بچه دار نمیشه، نه اینکه نمیخواد، نمیشود. چرا؟ قدیم نازایی بود، خیلی تو هر فامیلی یه دونه اگه پیدا میشد تو طایفه، که بعضی هم نبود. تحقیقات نشون داده منی مردها غلظتش نصف شده و این نازایی مخصوص کشور ما هم نیست ها. توی اسرائیل میگه اونا هم اکثرا یا بچه ندارن یا یه دونه دارن. یعنی ممکنه به یه جایی برسه انسان مثل اون فواره بشه؟ بله. حالا بحثشو خیلی نمیخوام وارد این بحث بشم، اما اینجا که آیه قرآن میفرماد یعلم و مستقرها و مستودعها، یعنی محل استقرار در مقابل قرار چیه؟ بیقراری، مستودع، خداحافظیش. خداوند وجود و خداحافظ نابودیشو میدونه. هر جنبنده ای را از کجا شروع میشه بعد کجا و کی و چجوری نابود میشه، چون روزیشو خداوند میده. این یعلم و مستقرها و مستودعها یک معناش اینه، لااقل یکی از معانیش اینه. کلون فی کتاب مبین، تمام اینها کتابت شده، ثبت و ضبط شده است. این عالم کتاب داره، این عالم قانون داره. تمام میکروب ها، ویروس ها، دواب، جنبنده ها، ما من دابتن فی الارض ولا طائر یطیر به جناحیه الا اممون امثالکم. جنبنده ای نیست در زمین، پرنده ای نیست در آسمان، مگر اینکه امتانی مثل شما هستند. و این امت، امتها، لکل امتن اجلون، هر امتی یه اجلی داره، وقتی اجلش میاد از بین میره، تا اون میره. چجوری میره؟ اون روزی دهندش خودش میدونه که این چجوری از بین مزمحل میشه، مثل اون فواره. سبحان الله. آقا دانیاسورها میگه نبودن، چه عظمت و قدرتی داشتن، میگه نابود نشدن. انواع و اقسام دانیاسورها، چون امتن عجل دارن. ما انسانها هم عجل داریم، نسلمون، بله، یه جایی میرسه منقرض میشه. چجوریش هم گفتن. بعد دوباره خداوند آدم و حوایی میآفرینه. ما هم اولیش نیستیم، روایت داریم خداوند هزار هزار آدم آفریده، الف الف آدم، هزار هزار آدم آفریده. کلون فی کتاب مبین، همه اینا در کتاب مبین ثبت و ضبط، قانون داره. حیوانات قانونمندن همشون. الله اکبر. خب آیه بعدی خیلی بحث داریم در موردش. و هو الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام و کان عرشه علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا ولئن قلت انکم مبعوثون من بعد الموت لیقولن الذین کفروا ان هذا الا سحر مبین. خیلی بحث داریم این رو. حتما عزیزان اگر تا الان تفسیر نگاه نکردی این آیه رو لااقل تفسیر نگاه کن، چون کلمه عبارت عبارتش باید بحث کنیم. عبارت عبارتش رو باید این آیه رو بحث کنیم پیرامونش. خدایا به حق قرآنت، به حق اون قلبی که محل نزول قرآنت بود، به حق آورنده قرآنت قسمت می دهیم قلوب ما را ظرف معارف قرآن و انوار ولایت قرار بده. خدای در فرج امام زمان ما تعجیل بفرما، چشمان ما به جمال نورانی امام زمان منور بگردان. خدای پدر و مادر ما ببخش و بیامرز، حوائج شرعی جمع برآورده به خیر بگردان، انواع و اقسام بلاها از اهل زمین مرتفع بگردان، عاقبت ما ختم به خیر بفرما، جهت تعجیل در فرج آقا و مولا امام عصر اجماعا صلوات.